خیابانم به نشانی نیویورک، خیابان ارشدام شماره 36، با ایشان مکاتبه کنم. عجیبه، مثل این که این تصادفه داره به نفع ما کار میکنه.
آها، چطور جناب کارو؟
صاحب این دوتا کارت ویزیت همون کسیه که به طرف نورمن نورث تیر اندازی کرده. وقتی از نورمن سوال کردم کی به تیر انداخته، با صدای ضعیفی گفت کالین، که گمونم داشته میگفته تالین. من بعد شنیدم.
ببخشید، شما از کجا متوجه شدین که
این جریان این بوده؟ رد کالین به قصد کشتن نورمن نورث با کادیلاک سیاهی که راننده داشته میاد هتل استرو.
راننده داشته؟
بله راننده داشته، برای اینکه دیواره سمت چپ صندلی عقب اتومبیل غرق خونه. اگه خودش رانندگی میکرد و صندلی راننده غرق خون میشد.
من اگه کاملا متوجه شدم، درست
در حال وقتی نقشش رو اجرا میکنه موقع برگشتن اتومبیل پنچر میشه. آچار راننده کالینو که حتما بیهوش بوده از اتومبیل میکشه بیرون و همین موقع بوده که این کیف بغلی از جیبش میافته بیرون.
حالا از کجا معلوم بیهوش بوده؟ شاید این کیف به عمد اینجا انداخته شده برای اینکه رد کالینو متهم کنه.
البته هر احتمالی ممکنه، ولی تو باید از شواهد به واقعیت پی ببری. باشه، این فعلا نزدیکترین فرضی است. دلیل بیهوش بودن رد کالین اینه که کف کفشش آغشته به خونی بوده که کف اتومبیل ریخته. موقعی که راننده اونو میبرده کف کفشش رو آسفالت کشیده شده. میتونی رو آسفالت خیابون ردش رو تشخیص بدی؟ میبینی؟
آه، بس اون دوتا رد پایی که روی آسفالته.
ماشین آماده کن و بریم سراغ رد کالین. جورج، تو بهتر برگردی اداره و یه ماشین کمکی برامون آماده کنی.
متوجه شدم کارکا، ولی به چه آدرسی؟
ما که آدرسی ازش نفریم قربان.
اینقدر سوال نکنین، ماشین آماده کنین. تو آدرس نداری، من دارم. زود باش.
چشم قربان.
بهتره بری پیش یه دکتر، من که پرستار
نیستم. نه میخوای بهشون چی بگم؟ الان غیر از فانیس آدم های نورمن هم دنبالم میگردن. جک گفته باید یه مدت مخفی بشم.
خودت میدونی، ولی به نظرم اوضاع زخمت اصلا خوب
نیست.
کسی قرار داشتی؟
نه، فکر میکنی با این شرایط هم میتونم کسی ها ببینم؟
تو همینجا بمون، هر کسی باشه ردش میکنم. کیه؟
مامور پستم خانم مالی بارتن، لطفا در باز کنی، یه مقصه دارم که باید تحویل بدم.
مامور پست؟ شما کی هستین؟ حق ندارین بدون اجازه وارد خونه کسی بشین.
ارادتمند شما کارگاه جانی دلر، ریشون همکارم سر گروبان باز.
ولی چیه؟
آیرت کالین، لطفا از جای خودتون تکون نخوری. من کارگاه جانی دلرم، تو فرض کن افسر اداره پلیس، ایشون هم دستیار من از همون اداره سرگروبان وال.
شما حق ندارید بدون اجازه وارد منزل من بشید. اما چی میخوای؟
البته اینجا منزل خانم مولی بارتونه، من هم اجازه دادستانی دارم. علاوه بر این اگه برام مسلم باشه شما مجرمید، احتیاجی به همین اجازه هم ندارم.
از کجا معلوم برای شما مسلم شده که من مجرمم؟ ممکنه بفرمایی جرم من چیه؟
بله ممکنه.
نه،
جرم شما در درجه اول حمل اموال قاچاق از امریکای جنوبی و در درجه دوم تیراندازی به طرف نورمن نورثه که خوشبختانه هنوز نمرده و همه چیزو به ما گفته.
من هر دو مورد رو تکذیب میکنم. برای این حال هر وقت بخواید حاضرم با وکیلم به اداره پلیس مراجعه کنم.
میتونم بپرسم زخم کتف راست شما برای چی ایجاد شده؟
این زخم آیا نردمون افتادم، یه میخی رستم و رفت تو کتفم.
عجب حادثه خاصی.
آره،
شما روز دوشنبه این هفته ساعت 8:10 که نورمن نورث هدف گوله قرار گرفت کجا بودین؟
من همچین شخصی نمیشناسم. اون گذشته من یه هفته است که به خاطر زخم کتفم استراحت میکنم. شما میتونید این جریان از نامزدم مولی بپرسین.
خودتونم میگین نامزدم مولی؟
بره.
کجا معلوم که خانم مولی به نفع شما شهادت نداره.
خب دلیلی نداره، اون یه هفته است که از منزل خارج نشده.
درست میگه.
الو، بله، اینجا منزل مولی بارتنه. چی؟ به آقای کارگاه جانی دالر؟ بله بله هستن. لطفاً گوشی رو نگه دارین. آقای جانی دالر؟ با شما کار دارن.
متشکرم. بفرمایین کارگاه جانی دالر. جورج چی شده؟ خیلی خوبم. باشه باشه، همین الان میام. آیکلین شما بهتره همراه من بیاید.
چی؟ آره چی؟
نورمن نورس به هوش اومده، میخوام شما رو باش روبرو کنم.
نه 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 آقای کارگاهی، اصلا کار درستی نیست.
چرا؟
برای اینکه نورمن با من مخالفه، حتما این تیراندازی رو میندازه گردن من.
ولی شما چند لحظه پیش گفتین نمیشناسیدش، چجوری مخالفه؟ گوش کن رد کالین، کاری نکن با دست من ببرم.
میشه دستتون رو روشونم برداری؟ آخ دستم، من بدون حضور وکیلم جایی نمیرم. شما حق ندارید.
رد، خدای من، رد چی شد؟ شما چی کارش کردین؟ چرا بیهوش شد؟
خانم بارتن، ظاهرن شما هنون روله رو از کتفش در نیاوردین.
من چیزی نمیدونم آقای کارگاه، چه گلوله ای؟
قربان، مثل این که اون از شدت درد بیهوش شده، بهتری آمبولانس خبر کنه.
بله، چون گوله هنوز تو کتفش بود. سریعتر خبر بده. آیکلین راننده داره؟
نه نه نه، اون همیشه خودش پشت فرمون.
به هر حال ما هر چه زودتر اونو میرسونیم بیمارستان و الا ممکنه استخون کتفش سیاه بشه.
آه خدای من، ره
بریم. بیا تو.
قربان
والش،
دو تا خبر مهم دارم. حق با شما بود قربان.
چی شده؟
گلوله‌ای که از کتف رد کالین در آوردن از تپانچه نورمن نورس خارج شده.
ولی باید غیر از این باشه.
چطور ممکنه؟ مگه نورس به اون شلیک نکرده؟
والش، آدرس کسی که گفته بود اتومبیلش به سرقت رفته رو پیدا کردی؟
بله بله بله. خبر مهم بعدی همینه. اسمش جک بلکه. مشخصاتی که در اختیار آگاهی گذاشته بودن با اتومبیلی که پیدا کردیم مطابقت داشت. بعد از تحویل ماشینش مخفیانه تعقیبش کردم و یه لحظه، اینم آدرسش.
خوبه، آفرین. حالا باید یه تلگراف فوری به اسم رد کالین به همین نشونی ارسال کنم. سلام رئیس. میدونی این کالین احمق چه دست گلی به آب داده؟ برای من یه تلگراف فرستاده. آره میخونمش، گوش کن. منزل تغییر یافته، امنیت برقرار است، سخت بیمارم، ساعت 11 شب منزل سابق با مولی تماس حاصل شود، $10,000 پول. یک خبر بسیار مهم، کالین. خب حالا چی کار میکنه؟ گمونم گلوله هنوز تو تنشه. آره. هی رئیس گوش کن، این چه خبریه که $10,000 پول باید بابتش بدیم؟ میگم شاید فهمیده نقشه از بین بردن هر دوشونو داشتیم. چی؟ خودت میری؟ خیلی خوب، پس منو بی خبر نذار، منتظرتم. خداحافظ.
دست بالا، اجا تکون نخور.
شما کی هستین؟ تو خونه من چه کار دارین؟ جک بلک، ما همه چیزو میدونیم. والش دست من بزن.
شما حق ندارین با من این کارو بکنید. برم کن.
تکون نخور.
مگه تو همونی نیستی که ماشین رو تعمیرم دادی؟
چرا خودمم؟
من چشم خونده بودم غیر از اینو
گربان باش ببر تحویلشون سر ساعت 10:30 شب با خانم مولی بیا منزلشون.
بله قربان.
کی کار دارین؟
منزل خانم مولی بارتن اینجاست؟
بله، کاری داشتین؟
من توماس متیو هستم.
آه، بله، بفرمایین تو.
موضوع چیه؟ این مسخره بازی ها رو بذارید کنار، هر مطلبی هست همینجا بگید.
البته مطلب زیاد مهمی نیست، میدونین که رد کالین از نورمن تیر خورده، هنوزم گلوله توی کتفشه، وضعش خیلی خطرناکه.
خب موضوع 10,000 دلار چیه؟
سهمشو از قاچاق بندر خواسته.
مثل اینکه گلوله به جای کتفش به مغزش خورده.
چطور؟
بهش بگو احمق. وقتی قایق من تو بندر محاصره و بهش تیراندازی کردن، تمام افرادم پریدن تو آب و فرار کردن. دیگه پول گیرمون نیامد که سهمشو بدم. سزای هر آدم احمقی مثل اون همینه که گلوله تو کتفش بمونه تا بمیره.
ولی اون میخواد خودشو تسلیم کنه.
پس ما تو رو گروگان نگه میداریم تا اون همچین کاری نکنه. باید با هم تا یه جایی بریم. زود باش.
من با تو هیچ جا نمیام.
سوالا چم اسماتیو ما چه شنیدیم؟ تو اینجوری همه چی اعتراف کردی؟ زود باش برو گوشه اتاق. بله. سری بهش دست بندازم.
بله قربان.
دستتو بیا جلو، بیا جلو، زود
لام کن. لعنت به تو جنیدنر، لعنت.
ببند اون دهنه تو را بیو.
همکاریتون ممنونم خانم بارتن.
خواهش میکنم کارگاه، به نظرتون عاقبت ری چی میشه؟
پرونده رد کالین قطورتر از اون چیزیه که به این زودی ها بتونه از زندان بیاد بیرون.
پس بهتره به زندگی بدون رد فکر کنم.
منم همینطور فکر میکنم.
ممنونم کارگاه جنیدنر.
من از شما ممنون خانم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
حکمتانه تهیه کننده محسن جواهری. آوردن که لقمان حکیم در خانه فرد ثروتمندی خدمت می کرد. لقمان مردی چالاک، پاک، امین و درستکار بود. به همین دلیل مرد ثروتمند برای او احترام بسیاری قائل بود و لقمان رو از فرزندان خودش هم بیشتر دوست می داشت. نقل کردند که لقمان اگر چه غلام بود، اما به سبب احترامی که اون مرد ثروتمند به او می‌گذاشت، در واقع مانند خواجه و بزرگ اون خانه بود. علت این همه عزت و بزرگی هم اون بود که لقمان در حقیقت خواجه نفس خیش بود و از هوای نفس خیش آزاد. به سبب همین آزادی از هوای نفس و دوری از امیال و شهوات عزیز بود و نزد مرد ثروتمند به دلیل خدمت و وظیفه شناسی عزیزتر هم شده. هر آنچه را که لقمان می گفت مرد ثروتمند می پذیرفت و به اونها عمل می کرد. در واقع رأی و نظر لقمان رو می پسندید. مرد ثروتمند هیچ وقت لقمان رو به چشم یک غلام و بنده نمی دید، اما لقمان به سبب حق شناسی و وظیفه دانی همواره مرد رو بزرگ خیش می دونست و از او فرمان می برد و دستورات او رو در ظاهر و باطن اجرا می کرد. مرد ثروتمند شیفته صدق و صفا و درایت لقمان شده بود. او رو دوست می داشت و با او نرد محبت می باخت. هر نوع خوراکی که برای مرد ثروتمند می آوردند، ابتدا کسی رو به دنبال لقمان می فرستاد و او رو به سر سفره و یا خوردنی دعوت می کرد و تا لقمان دست به اون غذا نمی برد، مرد به اون غذا دست نمی زد و نمی خورد. وقتی که بر سفره غذا می نشستند، ابتدا لقمان غذا می خورد، سپس باقی ماندش رو مرد با اشتها و لذت فراوان می خورد. یک روز برای مرد خربزه ای رو به عنوان هدیه آوردند. مرد به یکی از غلامانش گفت برو و فرزندم لقمان رو خبر کن تا بیاد و قبل از من خربزه رو نوش جان کنه. لقمان اومد و احترام زیادی کرد و نزدیک مرد ثروتمند نشست. مرد خربوزه رو برید و برش اول رو به لقمان داد. لقمان اون برش رو انگار که عسل و شکر میخوره با لذت فراوان خورد. مرد وقتی لذت او رو دید از شدت محبت برش دوم رو هم به او داد. مرد با توجه به لذتی که در خوردن لقمان میدید این کار رو تا چندین بار تکرار کرد و لقمان هم هر بار اون بخش از خربوزه رو با لذت تمام خورد. تنها یک قسمت از خربوزه و یک برش از خربوزه باقی مونده بود. مرد گفت خب این یک بخش و این یک برش رو خودم میخورم تا بدونم و ببینم چگونه خربوزه شیرینیه که لقمان اینقدر با لذت و حلاوت اون رو نوش جون کرد. وقتی که مرد برش خربوزه رو به دهان گذاشت و خورد، از تلخی و تندی اون بسیار برافروخته شد. خربوزه اونقدر تند و تلخ بود که زبان و حلق او رو سوزوند. مدتی از شدت تلخی و سوختگی از خودش بیخود شد. وقتی که آرام شد رو به لقمان کرد و گفت ای جان جهان، ای دوست مهربان من، تو چطور این خربوزه تلخ رو خوردی؟ این چه شکیبایی و بردباریه؟ مگه تو با خود و سلامتی خودت دشمنی داری؟ به من بگو ببینم این تلخی رو چگونه تحمل کردی؟ لقمان در جوابش گفت من اونقدر از دست بخشاینده تو خوردم و اونقدر شیرینی لطفهای تو در کام جان من رفته که شرمنده احسان تو هستم. اکنون اگر از یک تلخی و یک خربوزه تلخ که از دست تو میخورم روی در هم بکشم، قدردان نعمتهای تو نبودم. همه شادکامی من از توه. اکنون از یک برش خربوزه تلخ فریاد برآوردن خلاف اخلاق و جوانمردی است. در واقع شیرینی محبت‌های بسیاری که در این مدت در حق من کردی تلخی این خربوزه رو از بین برده. دوستای خوبم، اینم از قصه لقمان حکیم و خربوزه تلخ. امیدوارم که پسندیده باشید. به اتفاق همکاران خوبم تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر شما را به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
اسلامی عزیز ما، ملت و دولت، آه داد مردم، زن و مرد نسبت به مسئله فلسطین علاقه من حساس عازم و جازم هم و اگر بتوانند کمک میکنند و چقدر خوب است کمک های مالی مردم متمکن جمع بشود با اون کسانی که میتوانند کمک کنند از لحاظ مالی.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدلی. به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شیوه‌های کمک نقدی در پویش ایران همدل. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99 یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره گیری کد دستوری
314 مربع
یا شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. پویش ایران همدل.
سختی زندگی تو خیلی خوب میفهمم، اما تو این سختی تو رو تنها نمیذارم. دلم میخواد همیشه لبخند رو لبت باشه، شبیه خواهر و برادرم دوست دارم.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفا برای ارائه نظر در خصوص شبکه های رادیویی بینید شماره
1 را انتخاب نمایید. رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زد
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.